أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در ادامه بحث پیرامون اعتبار و عدم اعتبار حدیث اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، به اینجا رسیدیم که نظریه دوم در خصوص انجبار ضعف سند این حدیث به عمل مشهور این است که ضعف این حدیث به عمل مشهور از اصحاب قابل جبران نیست، لذا حجت نبوده و قابل استناد نیست. این نظریه را محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اختیار کرده اند و در همین خصوص فرمودن این روایت روایتی مرسل است، به خصوص راوی آن ابو هریره می باشد که معلوم الحال است، و بالاخص این که این روایت در کتب متقدمین از اصحاب ما وجود نداشته و تنها متأخرین این روایت را از کتاب اوالی اللعالی که کتابی بی اعتبار می باشد نقل کردن. و در ادامه فرمودن که انجبار ضعف سند این روایت به عمل مشهور از دو جهت و بلکه از سه جهت قابل مناقشه است. جهت اول این که از نظر سقروی می توانیم مناقشه کنیم، چون ثابت نشده است که اصحاب امامیه به این روایت در مقام افتاء استناد کرده باشند. مجرد این که فتوای بعضی از اصحاب موافق با روایتی باشد دلیل نمی شود بر این که اونها در اون فتوا به این روایت استناد کرده اند. و بر اساس تحقیقی که انجام می دهیم می بینیم اصحاب امامیه به قاعده میسور فقط در کتاب صلات استناد می کنند که اون هم مربوط به خصوصیت و دلیل خاصی است که در باب صلات وارد شده است. که از صلات الله تترک به حال، منشأ این که در نماز میگن هر مقدار از نماز توان انجامش بود باید انجام بگیرد، مربوط به قاعده میسور هم باز نیست، مربوط به اون روایت. جهت دوم که از حیث کبروی می شود اشکال کرد، چون اساسا ما بر فرض بپذیریم اصحاب امامیه به این روایت استناد کرده ان، اصل انجبار ضعف سند روایت به عمل اصحاب را ما قبول نداریم. اگر یک روایتی فی نفسه ضعیف بود، صد نفر هم که به اون استناد کنن، استناد اونها استناد به یک روایت ضعیف است، بیشتر از این نیست، لذا جبران ضعف سند نمی آورد. و جهت سوم و ثالثا این که با تحقیق در کتب عامه روشن می شود که این روایت در صحیح نسائی به یک صورت دیگری نقل شده است که با حفظ اون صورت این روایت دلالت بر قاعده المیسور نخواهد داشت. چون در صحیح نسائی اینطور آمده است که رسول مکرم اسلام فرمودن فَإِذَا امرتكم بِشَيْءٍ فَخُذُوا بِهِ مَسْتَتَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاشْتَنَبُوهُ. در اینجا به قرینه و اذا نهیتکم، کلمه ما در مستطعتم زمانیه بوده و معنای روایت این می شود که هرگاه شما را مأمور به یه شیئی کردم، اون زمانی که توان انجام آن را داشتید به اون عمل کنید، نه اون مقداری از آن را که توان انجام آن را داشتید. اون زمانی که توانستید کلش را انجام بدید انجام بدید، نتوانستید بذارید کنار. خب با این تفاصیل حدیث اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم بی اعتبار می شود. چطور؟ مرسله هست، مرسله هست، تازه مرسلش هم کیه؟ ابو هریره هست. علاوه بر این که ابو هریره هست، وقتی ما در کتب خودمون مراجعه میکنیم، در کتب حدیثی ما که مثل استفسار، مثل تهذیب، مثل من لا یحضر، مثل کافی که از کتب متقدمین ماست، میبینیم این روایت وجود نداره. کجا وجود داره؟ متأخرین این روایت رو از کتاب اوالی اللعالی نقل کردن، کتاب اوالی اللعالی هم که اعتبار اونچنانی چی نداره. این تا اینجای مطلب. از همه اینها بگذریم. می فرماید آقا به چه دلیل میگید آقا جبران ضعف سند؟ جبران ضعف سند یعنی این که به یه روایت ضعیفه‌ای در مقام افتاء استناد شده باشه مکرر، و ما وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که استنادی وجود ندارد. اگر هست بسیار کمه. لذا از نظر سقروی اصل استناد به این روایت توسط اصحاب محل تأمل است. از این بگذریم، بر فرض بگیریم که استناد هم وجود دارد، ما در علم اصول ثابت کردیم که ضعف سند یک روایت با عمل اصحاب و استناد اصحاب به اون جبران نمی شود. کما اینکه کثرت استناد به یک روایت، بله، یعنی در واقع اعراض از یک روایت توسط اصحاب و امامیه و مشهور علما، باعث این نمیشه که این روایت چی بشه؟ کنار گذاشته بشه، اگر قوی باشه از نظر شخصی. از این گذشته این روایت با یک ضبط دیگه‌ای در صحیح نسائی اومده. دیگه نمیگه فخذوا منه فاتوا منه که شما تبعیض رو ازش بخواد استفاده کنید، میگه فخذوا بهی مستطعتم و اذا نهیتکم، که بعدن میاد این قرینه میشود بر این که ما در اینجا مایه چیه؟ زمانیه است. یعنی هر زمان توانستید این عمل انجام بدید، نتوانستید، نتوانستید یعنی چی؟ یعنی یک جزء شدتونید بیارید، خب بذاریدش کنار. خب این فرمایش حضرت آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ولیکن فرمایش محقق خویی از نگاه ما با تمام شقوقی که مطرح کردن قابل نقد و مناقشه است. عرض میکنیم این حدیث اگر چه حدیث مرسلی است، لکن اشتهار این حدیث بین اصحاب و امامیه در جهت استناد به آن امری است که بر هیچ جستجوگر و متتبعی مخفی نمی‌ماند. چون علی الظاهر اولین کسی که به این حدیث استناد میکند و آن را به پیامبر مکرم اسلام نسبت میدهد، سید مرتضی است که در کتاب رسائل خود در رد بر قدریه و جبریه به این حدیث استناد می کند و حتی از فرمایش سید مرتضی استفاده می شود که نه تنها خودش به این حدیث استناد کرده، بلکه استناد به این حدیث امری شائع بین اصحاب امامیه در رد بر قدریه و جبریه بوده است. چون ایشون بعد از اینکه این حدیث و بعضی دیگر احادیث را نقل می کند، می فرماید هذه الاخبار مما یستدل بها علی بطلان قولهم، هذه الاخبار مما یستدل بها علی بطلان قولهم. ببینید، این در واقع خبر میده، نمیگه من فقط استناد میکنم، میگه نه، این اخبار اخباری است که بهش برای رد قدریه و جبریه استناد میشه، استدلال میشه، معلوم میشه پس امر شایعی بوده که سید مرتضی مطرح بود. علاوه بر سید مرتضی، بسیاری از اعلام متأخرین ما به این روایت استناد کرده و استناد به آن را قبول کرده اند بدون این که مناقشه‌ای در سند آن بکنن. از جمله مستدلین به این حدیث علامه هلی در تذکره منتهی شهید اول و دوم، محقق ثانی، محقق اردبیلی، محقق سبزواری، کاشف اللثام، محقق بحرانی، صاحب ریاض، محقق قمی و همینطور تا میرسد به صاحب جواهر هستند. لذا اشتهار این حدیث بین اصحاب مما لا یقبل الانکار است، نمی شود واقعا اون را انکار کرد. و بر این اساس اگر مبنای ما در علم اصول این باشد که ضعف سند با شهرت عملی اصحاب قابلیت جبران را دارد، طبعاً صغرای این انجبار وجود دارد و باید بپذیریم که این حدیث ضعف سندی اون به عمل اصحاب جبران می شود. اینکه شون آمدن فرمودن استناد بهش نیست، حالا اینکه فتوای بعض از فقها موافق با این روایت باشه دلیل بر این نمیشه که بهش استناد کردن. خب اینا همه استناده. عرض کردیم حتی متقدمین از اصحاب ما، هرچند سید مرتضی در بحث فقه به این استناد نکرده، اما در بحث استناد که ملاک نیست حتما در فقه استناد بهش بشه که نه، در مباحث اعتقادی ممکنه مثلا بهش استناد بشه، اما همون استناد قدما به این روایت ولو در یک بحث دیگه هم که باشه، این باعث می شود که ضعف سندی این روایت انجبار پیدا کرده و از بین برود. مما یستدل بهی علیهمه، نه خب اشکال نداره، ببینید مما یستدل بهی علیهم که بر علیه اونها استناد می شود، استدلال داره سیدر می گیریم. بله شما می خواد بفرمایید این مثلا احتجاج در مقابل اقناعیه، نقض مثلا نقضیه، نه آیه سید مرتضی تنها این حدیث رو نقل نمی کنه که فقط اینو بیاره نبوی، احادیث متعدد دیگه ای که از طریق خود ما هم اتفاقا آمده و اعتبار از نظر ما داره در کنار این می آورد و میگه آقا اینا دلیل برای مطلب میشه. طبعا فرمودیم لذاست که اصل استناد به این حدیث نمیشود واقعا انکار بشه. استناد وجود داره در بین قدما، سید مرتضی اولین کسی است مطلب میکنه، در بله بعد شیخ نداره، ابن ادریس نداره، اما دیگه به علامه که میرسه این روایت مطرح میشه، بعد از علامه، همینطور تا به الان مورد استناد متأخرین صورت گرفته است. از امرتکم بله در جای مختلف استناد شده. بله در بحث صلات آیه خویی که میفرماید بله ما در بحث صلات قاعده المیسور استناد بهش شده، نه اینکه از این روایت بهش استناد شده، قاعده المیسور استناد شده. ایشون میخواد بفرمایه وجه استناد به قاعده المیسور در کتاب سال ربطی به روایات نداره اصلا، یعنی از باب لا ترک الصلات به حالنه. بله ما قبول داریم یک دلیل عدم حذف صلات اون روایته، ولی همه دلیل اون نیست. ایشون میفهمه همون دلیله، غیر از اون باشه اینا اعتباری ندارد. خب و اما این که محقق خویی فرمودن کبرهای این موضوع از نگاه ما قابل قبول نیست، این به مبنای خودش برمیگردد که معتقد است ضعف سندی روایات به عمل مشهور جبران نمی شود و از این مبنا ما باید در علم اصول بحث کنیم. دیگه جاش اینجا چی نیست، ما با فرض این که مبنامون جبران ضعف سنده داریم بحث میکنیم. لذا مثلا اشکال کبروی ایشون اشکال مبنائیه، اشکال بنایی نیست و همواره اشکال زمانی میشود اشکال که بنایی باشد یا بنایی و مبنایی باشد. و الا اگر مبنایی باشد میگه طرف من مبنا تو قبول ندارم، تو بر اساس مبنا داری حرف میزنی، من اصل مبنای شما رو قبول ندارم. و اما این که حضرت محقق خویی فرمودن راوی این روایت ابو هریره است که حاله اظهر من ان یخفا می باشد، عرض می کنیم اولا این حدیث را تنها ابو هریره نقل نکرده، علاوه بر ابو هریره بیهقی در کتاب السنن الکبرى از عبدالله ابن عباس، طبرانی در کتاب المعجم الاوسط از مغیرة ابن شعبه، ابن راهوی در مسند خودش از شعبه که شعبت ابن ابی رافع می شود، عبدالرزاق صنعانی در کتاب المصنف از ابن طاووس عن ابی روایت کرده اند. در بسیاری از کتب هم مستقیما به صورت مرسله از خود پیغمبر نقل می شود بدون اینکه به یک راوی خاصی اسناد داده شود. خب ببینید این تعجب از آیه خوی رضوان الله تعالی علیه که میاد دست میذاره رو ابو هریره میگه آقا این روایت رو که مرسله هست، هیچ مرسلش هم کیه؟ ابو هریره میباشه. بله در اکثر کتب از ابو هریره نقل کردن، اما این روایت تنها از ابو هریره نقل نشده، اشخاص دیگه‌ای که عرض کردیم مثل عبدالله ابن عباس، مثل مغیرة ابن شعبه، مثل خود شعبه، مثل ابن طاووس و امثالهم از اونها این روایت نقل شده. علاوه بر این که کسانی که قائل هستند به این که ضعف سند یک روایت با شهرت عملی جبران می شود نگفتن زمانی ضعف سند روایت به عمل اصحاب جبران می شود که راوی اون ابو هریره نباشد، بلکه تمام ملاک در جبران ضعف سند ضعف آن است، راوی اون هر کسی میخواد باشه. اگر ما قائل شیم به این که کبرا رو بپذیریم، کسی در علم اصول آمده مثلا آقا تفصیل بده بگه که بله ما جزء قائلین به انجبار ضعف سند روایات به شهرت عملی هستیم، ولی در جایی که ضعف سندش از جهت وجود ابو هریره نباشه. کسی اینو نگفته، گفتن روایت ضعیف باشد، حالا میخواد ناقل و راوی اون ابو هریره باشد یا کسی دیگه باشه، همین که ضعیف بود و عمل اصحاب درباره اون ثابت شد، استناد به اون در بین اصحاب ثابت شد، این ضعف سندش از بین میره. اینم در رابطه با این نکته ای که ایشون فرمودن. و اما این که باز محقق خویی فرمودن، به خصوص این که این روایت در کتب متقدمین از اصحاب ما وجود ندارد، عرض میکنیم اگر مقصود محقق خویی این است که این حدیث در کتب روایی قدماء از اصحاب امامیه مثل تحذیب، استفسار و امثالهم وجود ندارد، این فرمایش فرمایش درستی است. لکن در اعتبار حدیثی که ضعف سند اون به شهرت جبران شده است، کسی شرط نکرده است که حتما باید این روایت ضعیف در کتب حدیثی قدما وجود داشته باشد، بلکه کافی است این حدیث در کتب استدلالی قبل از علامه موجود باشد و این چیزی است که خود محقق خویی رضوان الله تعالی علیه تصریح به آن می کند و از طرفی روشن شد که این حدیث را سید مرتضی در رسائلش نقل کرده و به اون استناد میکند. و اما اگر منظور محقق خویی این است که این حدیث در جوامع اخبار از اهل سنت و قدما و کتب استدلالی قبل از علامه وجود نداشته است، این کاملا غیر قابل قبول است و روشن شد که حدیث هم در کتب قدمای از عامه وجود دارد و هم در کتب استدلالی مثل رسائل سید مرتضی وجود دارد. پس ببینید با آی خویی عرض میکنیم که شما میگید بله در متقدمین از اصحاب اینو نقلش نکردن، منظورتون اینه در کتب حدیثی نقل نشده؟ خب نقل نشده، درسته، در کتب حدیثی قدما موجود نیست، اما اونهایی که در علم اصول میپذیرن که ضعف سند روایت به شهرت عملی جبران میشود، کسی داریم که تفصیل بده یا شرط بگذاره بیاد بگه شهرت عملی یک روایت باعث جبران ضعف سندش میشود چنانچه این روایت در کتب قدمای حدیثی ما باشد؟ خود محقق خویی میفرماید همچین شرطی بر فرض ما بخوان جبران ضعف سند رو بپذیریم، همچین شرطی بیمورده. تصریح میکند در الموسوعه که دارن که میفرماید این شرط نیست اگر ما قائل به جبران ضعف سند بشیم که حتما این حدیث در کتب حدیثی قدما چی؟ وجود داشته باشه. و اما این که فرمودن که استناد اصحاب، یعنی اصحاب از قدما، یعنی استناد به اصحاب، استناد اصحاب به این روایت در مقام عمل ثابت نشده است، بطلان این کلام از بیانات گذشته روشن شد، چون در قدما سید مرتضی و در متأخرین بسیاری از علما از علامه به بعد به این روایت چه میکنن؟ استناد میکنن. و اما این که ادعا کردن اصحاب امامیه به قاعده المیسور جز در کتاب الصلات استناد نکرده ان، این فرمایش هم مخدوش است، چون اصحاب امامیه به قاعده المیسور در ابواب مختلف فقهی استناد میکنن که انشاءالله در بحث تطبیقات ما مواردش چیکار میکنیم؟ ذکر میکنیم. در کتاب الحج استناد میکنن، در کتاب الصلات استناد میکنن، در کتب دیگه و مختلف ابواب فقهی به این قاعده استناد شده و این قابل قبول نیست. و اما این که فرمود مجرد عمل اصحاب موجب جبران ضعف نمی شود، این فرمایش فرمایش مبنای ایشون است و طبق مبنای مشهور این فرمایش قابل قبول نمی باشد. و اما این که در ادامه فرمودند که روایت در صحیح نسائی به یک وجه و ضبط دیگری روایت شده است، عرض می کنیم مستند ما در ما نحن فی این روایت در حالی است که مشتمل بر لفظ منهو می باشد و روایت با همین لفظ مشهور بین اصحاب و فقها است. و حدیث به وجهی که نسائی روایت کرده در کتب استدلالی اصلا ذکر نشده است. تنها صاحب جواهر در یک جای جواهر حدیث را اینطور نقل می کند که اذا امرتکم بشیئن فاعتوا بهی مستطعتو، یک جا. یعنی شما تمام کتب استدلالی رو نگاه بکنید از زمان علامه تا به الان همه فاعتوا منهو فخذوا منهو، منهو دارد، فقط در یک جای جواهر بهی آمده که ممکنه اونم اشتباه چی؟ نسخه برداران باشه که بهی و منهو در نوشته های قدیم خیلی نزدیک به هم نوشته می شده. لذا شکی نیست در این که اون حدیثی که با عمل اصحاب جبران می شود حدیثی است که مشتمل بر کلمه منهو می باشد و مجالی برای طرح این اشکال آقای خویی باقی نمی ماند. فالحاصل این که ان هذا الحدیث و ان کان مرسلا الا انه ينجبر ضعف سنده بعمل المشهور من الاصحاب بلا اشكال. خب این درباره چی بود؟ سند این روایت بود. تا به الان راجع به سند این روایت بحث کردیم. ازا امرتکم به شیئن فاعتوا منه ما استطعتم، سند درست داره یا نداره؟ خب مرسله بود دیگه. خب کسی میتواند از همون اول ریشه این روایت رو بزند به یک جهت، بگه آقا سند نداره دیگه، چرا از دلالتش بحث بکنه؟ با تحقیقی که انجام دادیم، با توضیحی که انجام دادیم، با پاسخی که از اشکالات محقق خویی دادیم، روشن شد که سند این روایت قابل مناقشه نیست. درست ضعف سندی دارد، اما شهرت عملیه اصحاب ضعف سندش چه میکند؟ جبران میکند. اونی که مهم دلالت این روایته. ما باید بررسی کنیم ببینیم صرف نظر از سند، با فرض اعتبار سند، این روایت دلالت دارد بر قاعده المیسور یا نه. این روایت دلالت دارد بر این که هر عملی را که مکلف نتواند تماما انجام بدهد بعضا باید انجامش بدهد، یا دلالت بر این مطلب نداره. ما در دلالت حدیث حرف داریم، در سندش حرفی نداریم. حالا این که دلالت این حدیث چه مناقشه هایی دارد، چه اشکالاتی دارد، اینو انشاءالله باید در جلسه بعد مطرح کنیم و مناقشات مربوط به دلالت این حدیث رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم آیا می شود از دلالت این حدیث مثل سندش دفاع کرد، یا قطع نظر از سند دلالت جداً مشکل دارد و نمیتواند به عنوان مدرکی برای قاعده المیسور مورد استناد قرار بگیرد. والحمدلله رب العالمین.